عرض شد که نفس در نشأه طبیعت برای اکثری سر و کارش با بدن طبیعی و مادیه، که ازش تعبیر به بدن عاصی هم کردیم. اما در نشأه خواب سر و کار نفس با بدن مثالیه، و در مورد بدن مثالی هم تعبیر به بدن مطیع، بدن برزخی یا تعبیر بدن ملکوتی، بدن غیبی، که اینها همه جز به تعبیرهایی است که در آینده هم تو درس‌های بعدی انشاءالله کلمه غیب و شهادت هم بحثش به میون خواهد آمد. منتها برای اوحدی و تک تک هم کار با بدن مادی مثالی در نشأه ماده در حال بیداری هم امکان پذیر هست. بدن مادی ساخته نفسه، منتها قبلنم این بحث رو گذراندیم، بازم آیانی که تشریف نداشتن تو این بحث حتما گیر دارن، مشکل دارن که نحوه ساختن بدن به وسیله نفس در ابتدا چگونه است. اون بحثا رو داشتیم که آیا قبل از این که بدن تحقق پیدا بکند روح می آید به بدن ملحق می شود، بنابر بعضی از مبناها، و یا این که وقتی بدن به تکامل رسیده اونگاه روح از متن بدن متکون می شود روی مبنای دیگر. اینا حرفا رو گذراندیم دیگه. نهایتاً حرف سر از اینجا در آورده شد که بدن مادی هم ساخته نفسه، گرچه نفس از بدن مادی متکون میشه، در متن بدن مادی تکون پیدا میکند، اما در ابتدا به صورت نباتیه، بعد به صورت حیوانی، بعد به صورت انسانی. اون موقعی که نفس نباتی نطفه را به عنوان یک نبات می پروراند نفس، منتها در تحت تدبیر نفس مادر، که البته همه اینها در تحت تدبیر نفس کلی نظام احسن عالم. بعد وقتی این بدن را به سرحد نباتیت به تکامل رسوند، نفس به تکامل بدن، نفس هم متکامل میشه و بعد خودش هم به سرحد حیوانیت میرسه و بدن رو در حد حیوانیت به کار میگیره و به راهش میاندازه. بعد هم نفس به سرحد انسانیت میرسه و بدن رو هم در مسیر تکاملیش تدبیر میکنه، به بدن انسانی تبدیل میکند، اشتداد وجودی بهش میده. حرفا رو گذروندیم. آیون اگر نمی کشن آقا جان تقصیر بنده نگذاری. امروز یکی از آیون به من گفتن که بعضی از دوستان آقایان ابتداعاً یک جلسه دو جلسه تشریف میارن، حرف براشون حل نمیشه و بعد میرن چیزهای نقل میکنن. عزیز من بنده رو معذور بدارید از این گونه شرکت کردن ها. ولی ما بدونیم که یک نفریم، دو نفریم، ده نفریم، خیالمون راحت باشه که حرف پخته میشه. ولی آقا جان یک جلسه، ده جلسه، 20 جلسه هم آمدید تشریف آوردید روی چشم بنده، اما بعد حرف حل نشده جایی از بنده حرف نقل نفرمایید. من این رو رضایت نمیدم، برای اینکه حرف حل نشده و یه چیز کال و نپخته رو به دیگران تحویل ندید، حرف بنده نیست، حرف نپختگیه. اون امروز به ما تذکرم دادن، بی توجه نبودم به قضیه، منتها مورد پیش آمده. مثلا ما بحث کردیم که غیر از ذات اقدس اله همه چیز خیاله، طرف خیال رو نفهمیده، یه کلمه خیال اینو به اشتباهش انداخته، فکر کرده پوچ فلانه، بعد رفته دست ما کار میده. عزیز من، تا حرف برای شما پخته نشده جای نقل نفرمایید، اگر نقل فرمایید از بنده نقل نفرمایید. این عذر ما رو بپذیرید. الان ما حدود 4 سال داریم جان میکنیم، تازه رسیدیم به درس 54، اونم 3 بار 4 بار اومدیم در ابتدا انتهای جلد اول رفتیم اول، باز اومدیم آخر رفتیم اول، بعد یه بزرگواری تازه یه جلسه تشریف بیاره و بخواد عرش و فرش همه براش حل شده باشه، اینجور نباشه. معذور بدارید بنده. حالا این الان همین یه چند تکه حرفی که زدیم خیلی سنگینه که بدن در ابتدا به صورت نطفه است، این نطفه درش استعداد خوابیده شده، این نطفه استعداد این رو داره که بشود انسان، همون نفس در اون مرتبه نطفه در حد استعداده. خب اینا حرفا زده شده دیگه، اون موقع هم نفس میگیم اما دیگه به توسعه در تعبیر، منتها به مقداری که استعدادی که در این نطفه هست رو میگیم نفس دیگه، کلمه نفس خیلی توسعه در تعبیر، که این استعداد در یک نطفه دیگر اگر نباشه اون نطفه بچه نمیشه، مثل نطفه مرد و زن عقیم، نطفه هست اما چون استعداد نداره بچه نمیشه، ولی یه نطفه دیگر بچه میشه برای اینکه استعداد داره و استعدادش میپروراند، شکوفا میکند این نطفه را، بازش میکنه، مثل این هسته درخت خرما که استعداد خرما شدن رو دارد، این استعدادش با شرایطی که براش آماده میشود این درخت هسته را شکوفا میکنه و بعد کم کم این قوه به سرحد فعلیت میرسه. البته در اون موقعی هم که در نطفه هست به عنوان قوه، به عنوان فعلیت نطفه هست، منتها قوه است برای انسانیت، برای علاقه شدن، برای مزغه شدن، که حرفای فراوانی قبلا گفتیم، بازم طلب آقایون بعدن میاییم. همونطور که بدن مادی، خواستیم اینو عرض بکنیم، همونطور که بدن مادی در تحت تدبیر نفس از مقام استعداد صرف گرفته تا مقام انسانیت که تمام اینها میشه درجات وجودی نفس، از مرتبه انزل تا مرتبه اعلا، این بدن در تحت تدبیر نفس اداره میشود، منتها به تدریج بدن مثالی هم به واسطه نفس انشاء میشه، ساخته میشود. یعنی ما شبان روز داریم برای خودمون بدن مثالی میسازیم. حالا اون بحث شاید به ذهن بیاد که آقا ما در کجا تو فکر ساختن بدن مثالی بودیم، من که اصلا به فکرش نبودم، چجوری ساختم که خودم بیخبرم؟ نه، بیخبر نیستی، نفس شما بیخبر نیست از بدن مثالی، در حال ساختن بدن مثالیه. حرف خیلی جای سنگینه. بعد تا برسیم به جایی که انسان بتواند به یک مقامی، به یک جایی برسه، حالا یا از راه حق یا از راه غیر شرعی، راه هست. نفس انسان اون قدرت را و اون منه و توان رو داره که به جایی برسه که از خودش بدن انشاء بکنه، همون طوری که اکثری مردم برای خودشون بدن مثالی انشاء میکنن که همه داریم، در خواب باش محشوریم، در غیر خواب هم باش محشوریم، منتها چون نفس با این بدن ماده مشغولیات داره، در حال سرگرمی با این بدنه، از اون بدن تقریبا انصراف داره، بیخبره، اون بدن خیلی ظهور نداره، چه این که در خواب با اون بدن مشغوله و از این بدن همچین که انهو قطع علاقه کرده، منتها یک علاقه تکی برقرار داره که این بدن نفسی بکشه، زنده باشه، این مرکبش از بین نره، در حال بیداری هم با اون بدن مثالی مشغوله، منتها خیلی به نحو ضعیف برای اکثری مردم. با این بدن مادی خیلی قوی حشر دارن، از اون بدن مثالی بیخبر نیستن، خبری دارن که عرض کردیم اون بدن مثالی به وزان همین بدن مادیه، منتها لطیفتر، قویتر، شریفتر. در این مسیر و در این راستا این قدرت رو نفس داره که برسد به جایی که بتونه از خودش بدن انشاء بکنه. یک بدن وقتی یکی رو میتواند، چرا دوتا رو نتوانه؟ چرا دهتا نتوانه؟ چرا صدتا نتوانه؟ چرا هزارتا نتوانه؟ چه دلیلی بر استحاله است؟ وقتی عقل تایید میکند که نفس اون قوه و توان رو داره که بتوانه از خودش غیر از بدن مادی بدن مثالی هم انشاء بکنه، اون هم با اون بحثای جلسات قبل که بدن مثالی مطیعه، بدن مادی عاصیه، بدن مثالی در اختیار نفسه، به اراده نفسه، هر جوری که نفس اراده بکند او در می آید، به هر شکلی، به هر قامتی، به هر حالی که نفس بخواهد او در می آید. خب اگر کسی بتونه یه همچین چیزی رو برسه، حالا چه از راه حق و از راه شرعی، که خب راه شرعی هست، سیر سلوک هست، باید برنامه ریزی داشته باشه، باید در تحت نظر کسی کار بکنه، اونم اون فردی هم که میخواهد در تحت نظر او کار بکنه، 24 شرط داره جناب ملا عبدالصمد همدانی در کتاب شریف بحر المعارف در رابطه با یک کسی که میخواهد دست کسی رو بگیرد، راهش بیاندازد، به راه ببره، او رو حرکتش بده و به عنوان یک معبری باشه که او را از نشئه ماده عبور بده، به ملکوت عالم راه برسونه و به اونجا وصول پیدا بکنه، 24 شرط باید داشته باشه که یکی از اون شرایط رو اگر کسی نداشته باشه، 23 شرط دیگر رو هم داشته باشه کافی نیست، باید همه اینها رو دارا باشه. جناب ملا عبدالصمد در اونجا آوردن و خیلی سنگین که آدم بگرده که همچین کسی رو پیدا بکنه. در محضر آیون بابل سر اونجا حدود 5-6 جلسه وقتمون رو برای این گرفتیم که خودمون رو به دست کی بدیم. مواظب باشید که خودتون رو به دست هر کسی نسپارید، خصوصا که الان آبدزدک های فراوانی و زیاد هم شدن. از راه شرعیش باید راه اصلی طی بشه. یک راه علمی داره که بارها عرض کردیم، راه علمیش رو با طی بفرمایید. بعد از طی شدن راه علمی تازه به مرحله عملی ابتدای کار. حالا مرحله عملی کی باید دست شما رو بگیره در اون مرحله عملی ببره؟ اون کیش جان کندن میخواد، که به تعبیر شریف حضرت موسی در سوره کهف که به دنبال جناب خضر میگردید، فرمود اگر بیش از نصف عمرم را مصرف بکنم تا به اون آقا برسم هنوز کمه. و جناب سید علی قاضی میفرمودن که اگر کسی بیش از نصف عمرش را مصرف بکنه برای اینکه کسی رو گیر بیاره که بتونه دستش رو بگیره و به ملکوت عالم سفر بدهد، باز کم راه رفته، بیش از نصف عمر را عجله اصلا نفرمایید. این راه شرعیش. راه غیر شرعیش هم هست، نفس اون توان رو داره، میگیم آقا این شی این قدرت رو دارد به فلون نقطه برسه، حالا یا به حق یا نابحق، از هر کدوم راه میشه، این آقا اون استعداد رو داره، این آقا اون استعداد رو دارد که یک جلد قرآن رو حفظ بکند، این آقا اون استعداد رو دارد که میلیون ها حرف چرند رو هم در ذهن خودش جای بدهد، هر دوتا رو استعدادش رو داره، منتها بسته به اینه که کدومش انتخاب کنه. نفس اون استعداد رو دارد که با اراده هر که بخواهد بکنه. جناب عالی الان اینجا نشستی با ارادت، میتوانی آسمان رو تصور کنی. میشینی اینجا یک ساعت، بعد میشینی زمین، آسمان، دریا، پلنگ، حیوانات، وحشیها، اهلیها، انسانها، ستارها، آبها، دریاها، ماشینها، چه میدانم شهرها، صنعتها، هر چی میتونی میتوانی تصور بفرمایی. در مقام تصور مفهومی نفس اون قدرت رو دارد، توجه بفرمایید، که علاوه از این که تصور بکند در خارج ایجاد هم بکنه. یعنی این اندازه قدرت داره که هم اونهایی رو که تصور بکند در خودش انشاء بکنه، چه این که جناب عالی در خواب آسمان انشاء میکنی، زمین انشاء میکنی، درخت ها انشاء میکنی، حیوانات انشاء میکنی و و و و با همه این انشاءات هم در خواب سر و کار داری، از بیرون هم نمیاد، از خودته. تمام اونها رو در بیداری با این بدن میخوای انشاء بکنی، سختی داری، مشکل داری، به این زودی ها نمیشه. الان بخوای با این بدن آسمون درست کنی، نمیشه. با این بدن بخوای کوه دماوند درست کنی، نمیشه. اما با بدن مثالی در خواب چی؟ کوه دماوند، آسمون، ستاره ها، آفتاب، ماه و و این همه در خواب میبینید، همه انشاء شده شماست. حالا یک کسی اون توان را بیشتر بکنه، جلوتر بره، بردشو بیشتر کنه، خرجشو بیشتر بکنه، علاوه از این که با بدن مثالی هم انشاء میکنه، با بدن مادی هم انشاء بکنه، با همین بدن مادی، با صرف الاراده، اراده بکند آب درست بشه، اراده بکنه دریا کنه، اراده بکنه دریا رو خشک بکنه، اراده بکند مار اژدها، عصا اژدها بشه، مار بشه، اراده بکند جنگل ها بسازه، اراده بکند بچه. عنایت بفرمایید که در روز قیامت به آقای مؤمن هر چی که میدهن میگوید که کل ما رزق من هم من ثمرتن قالو هاذا الذی رزقنا من قبل. اینا که چیز جدیدی نیست، اینا همه رو ما قبلا خوردیم. هر چه به بهشتی در بهشت بدهن میگوید آقا همه اینا رو ما قبلا چشیدیم. قبلا چشیدی چطور؟ به صورت دیگر، با ارادت، با نیتت، اون چرا که در دنیا با علم و عمل چشیده ای کردی، هر جوری که کردی به همون نحو در اونجا تجلی پیدا میکند، که اونجا تجلی اینجاست. خب حالا اون بحثشو باز میگذاریم که این بحث ها پخته بشه عزیز من، بعد وارد بحث معاد بشید. اینها حرفا همه زیر بحث، زیر بنای بحث معاده. ولذا آقایون بعد از پایان تمام سیر و سلوک علمیشون، بعد از اینکه همه مراحل رو طی کردن، تازه میرسن به بحث معاد. جناب سر و متعلهین بعد از 8 جلد اسفار، تازه جلد نهم که آخرین بخش اسفاره، تازه میرسه بحث معاد. باید بحث معاد آخرین بحث باشه. خب الان این بحث زیر بنای بحث معاده، همین عرضی که الان داریم عرض میکنیم، و اون اینه که آقای انسان میتواند با اراده همه چیز رو ایجاد بکنه، هر چیزی که میخواد. همون طوری که میتواند با ارادهش، با علمش هر چیزی رو تصور بکنه. مثلا شما الان بخواید یک آدمی که به وجود بیاید 1000 تا کله داشته باشه، سر داشته باشه، این تا الان نه آمده، نه مثلا فرض بفرمایید که عقلم به این زودی ها قبول میکنه که بیاد، گرچه مال عقلی نیست. حالا وقتی انسان 2 سر آمده، چرا 50 سر نباشه، چرا 100 سر نباشه؟ محال عقلی نیست، اما محال عادیه. امکان عقلی داره اما امکان عادی نداره. حالا اگر یک کسی بخواهد به جایی برسه که با این که اراده بکند یک دفعه یک موجودی 100 سر خلق بکنه، انشاء بکنه، ایجاد بکنه، میبینید در خواب میکنید، گاهی طرف میبینید خواب یه چیزای عجیب غریبی رو میبینه که اصلا در بیداری همچین چیزی رو نداریم، که انشاءالله در چندین درس بعد، 7-8 درس بعد اونجا داره. خود است آقا هم یه اشاره بهش فرمودن. این توان در آقای انسان هست و این انسان میتواند از راه غیر حق، از راه غیر شرعی به جایی برسه که نمیدونم قطار رو ایست بده. شما الان اینجا اراده میفرمایید که یک قطار رو ایست بدید، یه وقتی اراده میفرمایید قدرتش رو ندارید، یه بحثیه، اما تصورش چطور؟ تصورش که میشه کرد، که تصور میشه کرد که الان یه قطاری با 100 کیلومتر سرعت داره میره، آدم یه جای اینو تصور بکنه، در جای ایست بکنه، تصور نمیشه کرد، تصورش که محال نیست. حالا از این تصور در بیاییم در مرحله عمل، یک مرتازی آموزشش رو دیده باشه، کارش رو رفته باشه، راهش رو رفته باشه، این دیگه خیلی کار سنگینی نیست، خیلی مشکلی هم نداره، بره پشت یک تپه بنشینه و با صرف ارادش قطار رو ایست بده، هیچ مانعی نداره، امکان عقلی هم داره، محال عقلی هم نیست. اگر استنکاف داریم برای اینکه نشناختیم نفس را، اگر نفس رو بشناسیم مشکل نداریم، مگر تا به اون جاهایی برسیم که دیگه یه سری از کارهای خارق العاده ای هست که از نفسهای عادی ساخته نیست، باید از نفسهای ملکوتی ساخته باشه. مثلا در رابطه با معجزه انبیا میفرمایند معجزه انبیا رو هرگز غیر اون کسی که نفس ملکوتی ندارد نمیتواند اون کار رو انجام بده، اون خودش دلیلی داره، سری داره، حرفش بحثش پیش بیاد. بحث معجزات هم زیر سر همین بحثه، نفس ناطقه اون قدرت رو داره که اگر راه شرعی رو طی بفرماید عصا رو بکنه اژدها. بله، همونطور که شما تصور بفرمایید که الان این ایستاده، این شیء آهنی که به عنوان ایستاده میکروفونه، این میکروفون این بشه اژدها، تصورش رو میفرمایید. بله، در مرحله عمل هم واقعا بشه اژدها، انشاء بکنید، از در خارج ایجاد بکنید، تبدیل صور بشه، میشه، کار سنگینی نیست. منتها اون کسی که در راه تکامل انسانی دست به این کارها نمیزنه چه کاری داری؟ خود انبیای عظام سلام الله علیهم اجمعین هم دست به کار معجزه نمیزدن، مگر اینکه مردم خیلی لجبازی بکنن و حتما بگوین که تو اگر پیغمبری باید یه کاری برای ما بکنی که مثلا ما باورمون بیاد، ولا کجا یک پیغمبری هی وای میستا صبح تا غروب کار معجزه‌ای میکرد؟ چرا انسان وقت خودش رو حتی برای معجزه بگیره؟ شأن انسان اجل از معجزه است. اگر این نفس ناطقه‌ای که میتواند برسد به مقام شامخ لیلة القدر و حقایق بی‌نهایت قرآن کریم بر او تنزل پیدا بکند، چرا وقت خودش رو برای اینکه یه درخت رو از جا بکنه بگیره؟ چرا وقت خودشو برای اینکه یک درختی سر خم کنه سیب رو پایین بیاره بگیره؟ که هست امیر در نهج البلاغه در خطبه قاصعه فرمودن، مراجعه بفرمایید خطبه قاصعه را، دار حضرت که اصحاب پیغمبر اکرم دیگه لجبازها گفتن که آقا اگر تو پیغمبری این درخت رو از جای خودش بکن بیار پیش ما. حضرت فرمود درخت به اذن الله کنده شو. حالا اون کلمه رو هم داشته باشیم که انشاءالله وقتی رسیدیم دیگه حرف از اینا لطیفتر میشه که نفس در تحت تدبیر ملکوت عالم میتواند کار بکنه. حالا درخت کنده شد آمده، بعد به حضرتش عرض کردن که اگر باز مثلا میتوانی این درخت دو تا نصف بشه، یه نصفش بره سر جای اولیش، یه نصفش همینجا باشه. حالا دیگه از دورا دور الان خطبه قاصعه به ذهن ما هست، مراجعه بفرمایید ببینید آیا ترتیبش همینه یا نه، دیگه عنایت میشه. بعد حضرت فرمود به اذن الله دو تا نصف شو و شد اینطور. بعد رفت سر جاش، اون نصف رفته، این نصف، گفتن اگر میتونی این نصف رو هم بهش برسون، نمیدونم شاخه درخت خم بشه بیاد پیش ما میوهشو بچینیم. شده. خب حالا ببینید اینقدر مردم بیچاره جاهل، اینقدر مردم عوام زده که میتوانن از پیغمبر اکرم بهره معارف و علوم بگیرن، به جای این میگن تو درخت رو بکن، نصفش کن، چش کن. خب حالا این درختی رو که یه داس، یه بیل، یه چه میتواند این زیرش رو خالی بکنه، یه جرثقیل میتونه این رو از جاش بکنه، یه درختی رو که یه اره موتور میتونه اونو دو نصفش بکنه، یه درختی رو یک مثلا چوبی که بتونه سرش رو پایین بیاره، چرا آدم وقت پیغمبر اکرم رو برای این کار بگیره؟ اینقدر مردم جاهل. حالا این که میگوین هیچ امتی پیغمبرش رو به اندازه این امت نسبت به پیغمبر اکرم ما اذیت نکرده، برا همینه. چون این اندازه شأنی که انا انزلناه فی لیلت القدر در رابطه با مقام شامخ او وارد بشه که این لیلت القدر و قرآن در او تنزل پیدا بکنه، انسان این مرد با این عظمت رو بیاره پایین بگه که تو درخت رو بکن بیار پیش ما، این کم تنزله. حالا یه تعبیری شریفی را جناب مرحوم خواجه علیه الرحمه دارن که حضرت آقا ظاهرن در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول در اولشون یا در کتاب انسان از دیدگاه نهج البلاغه آوردن، بالاخره تو این نوشتجاتشون آوردن، اونجا جناب خواجه می فرماید که عوام به کارهای فعلی خیلی اشتها دارن، اما خواص دنبال قول می گردن، خواص حرف می خوان، اما عوام کار می خوان. مثلا عوام اگر یه عالمی بیاد تو بین مردم، فقط میره دنبالش میگن که آقا فلون جای زندگیمون داره میفته بیا بلندش کن، فلون کس مریض بیا دعا کن مثلا شفا پیدا بکنه، فلون آقا افتاده تو پا چاله پا شکسته زنگ بزن به فلون جا بگو اون دکتر چه کنه. عوام الناس اینا رو میخوان. اما یه خواص اگر به عالم برسه چی؟ دست شکسته، پا شکسته، سر بریده، هر جور باشه میگه آقا یه عالم یه چهار کلمه حرف بزن من بفهمم عالم چه خبره. عوام اونو میخواد، اما خواص اینو میخواد. عوام وقتی دنبال امامزاده میره دلش میخواد که حتما مریض شفا پیدا بکنه، اما خواص این نمیخواد. خواص میخواد به امام آقای امامزاده بله یه چهار کلمه از ملکوت عالم برای ما بگو اونجا چه خبره. هست امیر در نهج البلاغه وقتی از قبرستان عبور میفرمود دیگه یارانشون اینها فرمودن که دیدیم آقا فرمود که آی اهل قبرستان، اگر از دنیا خبر میخواید دنیا خبرش اینه زنهایتون ازدواج کردن، خانه هایتون به دست وارثان افتاده، مالتون همه تقسیم شده و این خبر دنیای ما، شما از اونجا خبر بفرمایید اونجا چه خبره. ولی عوام وقتی میره کنار یه قبر عالمی یه چه دلش میخواد همش که دنیای او درست بشه، چون عوام ز کارش بخور بخوره. اصلا ما خدا رو هم برای بخور بخور خودمون میخواییم واقعا. خدا شاهده اگه دو رکعت نماز میخونیم برای اون بخور بخور تو بهشته، ولی اگه اون بخور بخور رو از دست ما بگیرن این دو رکعت رو هم قطع میکنیم. اگه از فردا اعلام بشه که آقا دیگه در بهشت بسته شده، از ملکوت عالم وحی بشه آقا در بهشت بسته شده، بعد نماز بخونید، حالا معلوم میشه که چیه اینه. حالا غرض اینه که نفس این توان رو داره، اما هرگز یک انسان ملکوتی خودشو برای اینها معطل نمی‌کنه. یک انسان ملکوتی هرگز وقت خودشو برای این نمیگیره که بیاد مثلا یه سیر سلوکی داشته باشه، بعد از اینکه سیر سلوک داشته باشه هر کسی رو بخواد زمین بزنه، هر گروهی رو میخواد نابود کنه، هر گروهی رو میخواد بالا بیاره، هر چیزی که میخواد دستش درست کنه. بله دیگه نفس اون توان رو داره. بله الان با یه کسی دشمنه، یه اراده بکنه او رو از بینش ببره، یه اراده بکنه مریضش بکنه، یه اراده بکنه بیچارهش بکنه، مالش رو از بین ببره، آتش بزنه، میشه اینها؟ چرا نشه؟ میشه. همون جوری که دو نفر با هم دیگر دشمنن، با این بدن مادی میان میتوانن بیان گاو هم دیگر رو بدزدن، مال هم دیگر رو بدزدن، خانه هم دیگر رو آتش بزنن، چاقو به شکم هم دیگر بذارن، یک کسی هم میتونه یه همچین کار غیر شرعی رو ادامه بده با بدن مثالی، هر جوری که تو خونش بشینه کار کنه، بین زن و مرد مردم رو به هم بزنه، بین برادر و خواهر رو به هم بزنه، بین پدر و مادر رو به هم بزنه، بین فامیل رو به هم بزنه، خانه مردم رو از بین ببره، میشه این کارا رو بکنه، راه هم داره. اما چرا آقای انسان وقت خودش برای این چیزا بگیره؟ یا مثلا حالا برای بنده و جنابالی تیول عرض یه چیز عجیبیه، یه کسی مثلا الان اینجا نشسته اراده بکنه مشهد باشه، اراده بکنه مکه مکرمه باشه، اراده بکنه در فلون امامزاده باشه، برای ما خیلی عجیبه، ولی برای اونهایی که اهل کارن این اصلا به حساب نمی آید. اون که به حساب نمی آید همین هاست. تو بین قدیمی ها رسم بود که فلان کس از بس که مهمه کفشش به طرف قبله میشه مثلا. حالا این خیلی بسن. حالا چرا آدم یه چند سال وقت خودشو بگیره این ور اون ور که مثلا کفش او رو به طرف قبله. خب حالا نشد چی میشد مگه؟ چرا وقت برای اینا گرفته بشه؟ بهترین راه وقت گیری علوم و معارف که روح انسان را علوم و معارف بسازه. خب پس انسان میتواند اون قوه رو داره بکنه. حالا اونهایی که مثلا وقت خودشون رو برای این میگیرن که حتما امام زمان ببینن، چه البته نمیخوام بگیم راه نیست، راه هست برای ملاقات با حضرت، اونهایی که اهلشن راه دارن، سالها درسای علمی طی میکنن و واقعا کار میکنن و برای رضای خدا و تازه به محضر حضرتش که مشرف میشون ازش علوم و معارف میخوان، حرف میخوان، از عوالم وجودی حرف میخوان، نه اینکه حالا مثلا این ور اون ور تمام هم بر این باشه که فرض کن آقا رو خواب ببینه. خب حالا این همه آقای ظاهری رو خواب دیدیم چیکار کردیم که آقا رو تو خواب ببینیم؟ اونایی که در کنار پیغمبر اکرم یک عمر بودن چه کردن که حالا من و شما مثلا این همه تو کار بیفتیم که یه وقتی مثلا آقا رو تو خواب ببینیم؟ حالا که چی؟ اون هم تازه معلوم نیست. برای اینکه اینقدر به فکر آقاست، گفتن که شکل و شمائل ایشون هم اینه، نفس ناطقه آقا نشسته یه همچین بدنی رو برای خودش انشاء کرده در خواب، بدن انشاء شده خودشو میبینه و فردا جار و جنجال را میاندازه که ما امام زمان رو دیدیم. این طور نیست. تشخیص این که این شکلی که الان میبینید آیا انشاء شده نفس شماست یا انشاء شده یعنی یک واقعیت خارجی است که نفس با بدن مثالی با او ارتباط پیدا کرده، یک کار آسونی نیست. به فکرش هست، مشابه اون رو نفس او در خواب یا در بیداری در یک امامزادهی براش انشاء میکنه، منشأ خودش رو میبینه، بعد هم جار جنجال را میاندازه که من فلون کس رو دیدم، من فلون آقا رو دیدم، فلون جا رو دیدم. نه خیر، هیچ اونجا رو ندیدی، خودت رو دیدی. انشاء شده جنابالیه، ساخته نفس خودته. این قدرت در نفس هست. حالا تازه فرضم اون باشه، از کجا که اصل باشه؟ مثل این که شما یه کاغذی رو الان مینویسی، بعد از روی این کاغذ هزار تا زیراکس برمیداری، این هزار تا زیراکس رو هزار نفر میبینن، همه هم میگن ما فلون کاغذ رو دیدیم، اما هیچ کدام اون کاغذ اصلی رو ندیدن، همه زیراکسی ها رو دیدن. اون انسان کامل میتوانه از خودش بدنهای فراوانی رو انشاء بکند که تمام این بدنها به اراده اوست. تا هر موقع اراده دارد این بدن رو اون طرف ببینه میبینه، وقتی هم اراده کرد که نبیند، بعضی ها میگن که ما فلانی رو دیدیم، یک دفعه غیب شده. این غیب شده برای اینکه اون اراده طرف از این بدن برداشته شده، بدن میشه دیگه از انشاء در میره. حالا این آقا که این بدن رو میبینه به حساب اصل میاره، در حالی که اصلا نیست، یه بدن منشأ شده فرعی است. حالا باز اونش هم نمیخوایم بگیم که خوب نیست، نه خوبه، به اون مقدارش هم خوبه، اما باز شأن انسان عجل از این که خودشو برای اینها معطل بکنه. حالا این همه مصیبت ها، فلون آقا چقدر رفته فلون جا، چقدر زحمت کشیده، چقدر فلان کرده که به محضر مقدس حضرت آقا بار بیابه. خب حالا بار یافته، چند روزی خدمتشون بودن، برگشتن، چی آوردید برای ما؟ هدیه چی آوردی؟ هیچی. هدیه چیه؟ حالا فقط به صورت یک خبری مونده که فلون کس رفته فلون جا ملاقاتی و برگشته، همین یه چارت کلمه، یه چارت جمله، یه چیزی. این کتاب شریف صد کلمه را، یکی از این کلمات بحث اخبار برزخی را هست آقا یه اشاره فرمودن. حالا چه خوبه که آدم وقتی کسی رو میبینه یه خوابی داره، اخبار برزخی اینها رو ضبط بکنه. اگر در خواب جمله های کلماتی چیزهایی به شما دادن، اونها رو ضبط بکنی. ولی اینجوری آدم یه شکل فلانی رو خواب دیده، خب حالا خیلی ها رو ما در بیداری هم میبینیم، چی کاری کردیم که در مثلا خواب ببینیم؟ البته نمیخوام بگم که اون خواب دیدنش بده، خوبه، به اون مقدار دیدنش خوبه، یک لذت چشم داره اما لذت عقل نداره. ما الان شاید مثلا فلون عالم جلیل القدر رو خیلی هم بهش علاقمند باشیم، همیشه هم شد بریم اینو ببینیمش، فقط دیدن برای ما بمونه. ما لذت دیدن داریم اما لذت عقلی نداریم. خنک به حال اون کسی که دائما لذت عقلی داشته باشه، الا این لذت حسی که فلون کس حرفشو شنیدیم، چرت و شوخیشو شنیدیم، رفتیم خونش، خونش رو دیدیم، شکلشو دیدیم، یه استکان چایی هم خوردیم برگشتیم. او استکان چایی عزیز من لذت دهن شماست، لذت زبان. اون دیدن لذت چشم. اون چرت کلمه حرفای شوخی رو شنیدن لذت گوشه، گوش مادی، دهن مادی و چشم مادی. اما لذت عقلی چیه؟ لذت عقلی گیر نیامده و انسان باید دنبال لذت عقلی باشه. این لذت های مادی یا مثالی هست، البته لذت ما مثالی شریفتره، ولی لذتی که برای آقای انسان هست حد اقلش لذت عقلیه. اگر لذت فوق عقل هم باشه که دیگه اون چه بهتر. اینطور به این روند باشیم که البته انشاءالله با بدن مثالیمون هم برنامه هایی باشه، مثل جناب امیر جواد ملکی تبریزی علیه الرحمه که میفرمودن همیشه که میخوابیدم اکثرا در محضر ائمه مشرف بودم. خب حالا آقا جان این همه محضر ائمه مشرف بودی، این چرت کلمه هم برای ما میفرمودی دیگه، چرا کتمان فرمودی اینجور؟ بله از محضرشون چی گرفتید؟ بالاخره نمیشد، امیر جواد به اون عظمته، حتما چیزایی رو گرفتن. حالا عزیز من یه چرت کلمه رو هم میفرمودید که ما بیچاره ها هم ببینیم که چی نصیب شما شده که ما هم اون راه رو یاد بگیریم چیکار بکنیم. حالا دیگه هست آقا ماشاءالله چه چیزهایی میگیرن که حالا گاهگاه یه تک توک ها رو هم میاندازن میگن اینا رو هم گرفتیم. خب دیگه خیلی ممنونشونیم، این قدش هم برای ما کم نیست. به هر حال بدن مثالی یک چیز عجیب و غریبیه و یک عالم قوقاییه که دیگه بحث عالم مثال را و بدن مثالی رو باز هم بحثش رو در درس های آینده خواهیم داشت. خود هستاقا هم باز پیش خواهند آورد و یه چند تا مطلبی رو در اونجا در درس های بعدی می فرماییم که انشاءالله به اونجا که رسیدیم اونجا در محضرش خواهیم بود. یکی از بحثایی که در رابطه با بدن مثالی باید مطرح بفرمایید عالم برزخه. عالم برزخ که بعد از به اصطلاح ارتحال از این نشأه مادی هست، حالا یک عده اون توان رو دارن که قبل از ارتحال ظاهری که بگیم فلون کس مرده تشییع جنازهش بکنن ببرن قبرستان دفنش بکنن، قبل از اون با بدن مثالیشون کار بکنن، اونها همکنون در برزخن، همین الان با برزخن، با برزخیانن، مشغولن. مثل اون کاری که حضرت امیر سلام الله علیه فرزندشون جناب محمد حنفیه میفرماید که در کنار پدرم از قبرستان کوفه ظاهرا عبور میکردیم و آقا وایستادن و با مرده ها مشغول بودن، ما هم دیگه نمیفهمیدیم ایشون چی میفرمان، با اونها چی میفرمان. این میشه همه حیات برزخی. البته برای این حضرت حیات عقلی و حیات فوق عقلی و همه اینها هست، اما این یک نشأه حضرت. ولی برای اکثری مردم بعد از این مثل قطع علاقه و قطع از اشتغال بدن مادی، اون بدن برزخی شروع میشه. اون بدن برزخی یک بدن جدایی از این بدن نیست، همین بدن است منتها شریفتر، لطیفتر. در طول این بدنه که هست آقا یه کلمه ای را، یه جمله ای را در کتاب شریف رساله آغاز و انجام مرحوم خواجه تو اون تعلیقاتشون در ابتدای تعلیقات حدود 40 خورده اصل را در اونجا آوردن که فرمود این اصول را حل بفرمایید بعد وارد تعلیقات بشید که متن آغاز و انجام جناب خواجه حل بشه. یکی از اون 40 خورده اصل همین اصله که انسان را بدنهاییست در طول هم، که این بدن مادی، بعد هم بدن برزخی، بعد هم بدن عقلی و بدن در نشأه قیامت، که همه اینها یک حقیقتن، یک واقعیتن، منتها به چندین جلوه، به چندین ظهور، که در نشأه ماده بدن انسان اینجوری ظهور پیدا میکنن. در نشأه عالم برزخ همین بدن است، منتها با جلوه دیگر، با تجلی دیگر. گم نشیم، این دو تا بدن مغایرند، بله، عین همان، بله، غیر همان، بله، همون موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و به همون صورت حل بفرمایید. که غیر همان، بله، با همان چطور؟ قبول داریم، بازم بله، منطقه در طول همان، هر کدوم در یک نشأه خاصی جلوه خاصی دارن. این بدن در نشأه مثال جلوه مثالی داره، همین بدن در نشأه ماده جلوه مادی داره، در نشأه قیامت همین بدنه. اشتباه نفرمایید، اون بحثایی رو که در معاد جسمانی هم هست زیر سر همین بحثه. همین بدن هست، منتها مطابق با اون نشأه. نفرمایید که این ذرات ریز را اونجا چجوری و و و اون بحثایی که پیش آمده، شبه آکل و معکول و امثال اون حرفا. همین بدن باشه در نشأه ماده با این جلوه، در نشأه مثال با جلوه مثالی، در نشأه قیامت با جلوه قیامتی، که اون بحثش هم انشاءالله بمونه. الان به همین مقدار کافی باشه، جایم نقل نفرمایید که نو بنده نگفتم از این حرف را، ولی این بالا بعدن، الان وقتش نیست. در از این که در بدن مثالی باز بحثش در عالم برزخ هم حله. تلقینی که جناب عالی در روی قبر آقای میت مرده که این بدنش رو الان اشتغال به این بدن رو ترک کرده، با این قطع اشتغال کرده، تلقین میفرمایید. این تلقین رو اون جناب نفس که حقیقت نفس انسانه و صورت انسانه و واقعیت انسانه، اون نفس با بدن مثالی تمام این تلقین ها رو میگیره، به نحو دقیق تر از این بدن هم میگیره. ما شاید الان بخوایم تلقین رو بخونیم، کمتر آدم بتونه جمله هاش رو حفظ بکنه، اما با اون بدن مثالی دقت بیشتر میشه، ظرافت بیشتر میشه، و شاید هنوز هم این جناب آقای میت هنوز قطع علاقه مطلق از این بدن نکرده باشه، یا قطع علاقه مطلق از نشأه دنیا نکرده باشه، هنوز موت قطعی 100% برای او پیش نیامده باشه. که انشاءالله بحث موت که رسیدیم، یک مرگ فقهی ظاهری داریم که این روح وقتی این بدن رو ترک کرده، قطع کرده، علاقهش رو منقطع کرده، این بدن سرد میشه. اینو میگن فقهن این آقا مرده است. آقای فقیه میفرماد او مرده است، اما شاید یک آقای عارف میفرماد نه خیر، او هنوز نمرده است، او هنوز قطع علاقه از عالم ماده نکرده، هنوز تمام تعلقاتش نسبت به عالم ماده قطع نشده. حالا اون روایات را که میفرماد وقتی تشییع کنندگان دارن میبرن، میفرماد آی کجا میبری؟ مثلا اگر آدم خوبی باشه میگه زودتر ببری، اگر آدم بدی باشه، یعنی از بس که تعلق به نشأه طبیعت داره، میگه کجا میبرید، من نمیخوام از اینجا در برم. مثلا خب اینا زیر سر چیه؟ با اون بدن مثالیه، با اون بدن مثالی، همین بدنه، منتها به صورت مثالی، به تجلی مثالی، به شأن مثالی. و با اون بدن مثالی هنوز شاید قطع مطلق از نشأه ماده و طبیعت نکرده باشه و تلقین درش اثر میکنه. به ایشون میگیم آقای میت اسمع افهم، بفهم این حرفا رو خوب گوش بده. اون گوش دادن هم گوش دادن مثالیه، فهمم فهم مثالیه دیگه، فهم مادی در رفته، فهم گوش دادن مادی در رفته دیگه. کسی نگونه که آیا آیون آخونده اینجا معرکه گرفتن، این آقا که گوشش کره، این آقا که گوشش دیگه رفته، این آقا که چشمش تموم شده، اسمع افهم دیگه کجا؟ اسمع افهم مثالا، نه اسم افهم مادیه، اون مادیانش رفته، اما مثالنش هست. آقای مثال بشنو، با بدن مثالیت بشنو. جناب عالی در خواب این همه حرفا رو میشنوی چطور؟ با این گوشه؟ این که از کار افتاده است. این همه حرفا رو میفهمی با اون، با این قلب ظاهریه و با این مغز ظاهریه؟ نه خیر. از خواب بلند میشی، آقا اینقدر فهمیدم، فلانی رو خواب دیدم، اینجوری گفته، اینجوری، ولی اینا چیه؟ این فهم از کجا آمده؟ این فهم با این بدن مادی ایجاد شده؟ نه خیر. آلت و وسیله این فهم و اون دیدن و اون شنیدن این بدن مادیه؟ نه، با اون بدن مثالیه که فهم اونی که میفهمد نفس ناطقه است، گاهی با اون آلت، گاهی با اون وسیله، گاهی با اون دوربین و گاهی هم با این مرکب. خب الان که در قبره، به تعبیر ظاهری این قبر ظاهریش هم مال بدن ظاهری، اون قبر مثالیش مال بدن مثالیش. بله تمام عذاب از اون بعد با اون بدن مثالیه. این بدن مادی رو دیگه تحویل عالم ماده دادیم، چون ازش قرض گرفتیم، باید قرضی آقای عالم ماده رو بهش برگردونیم، بهش برمیگردونیم. عالم ماده بخواد قرض بده قرضی خودش رو نگیره، باید برای بعدی ها بیچاره بدن سازی کنه دیگه، آینده ها باید بیان، اونا هم همینجور خاک میخوان، آب میخوان، هوا میخوان دیگه. ما تحویل این میدیم، میگیم آقای بدن زمین، این بدن رو از تو گرفتیم، از تو قرض گرفتیم، مشابه او را، مثل او را ساختیم، دیگه از شما نمیخوایم. نگید دیگه نه، مشابه ساختیم، نیاز نداریم، اینو بفرم مال شما، اینو بگید تحویل بعدی ها بده، ما دیگه با این کاری نداریم. این انزل مراتب که ازش قطع علاقه کردیم، دیگه بدن ما نیست، این بدن میت دیگه بدن این آقا نیست، نفس ناطقه ازش جدا شده، که بحثاش باز هم در پیشه. غرض اینه که بحث عالم برزخ را و عالم قبر را، که نه این قبر خاکی باشه، این قبر خاکی عرض کردیم مال این بدن خاکیه، اون قبر قبر ملکوتیه، قبر برزخیه، قبر مثالیه که با نفس و جسم و مثال کار داره، که دیگه اون قبر میگن آقای میت وقتی دفنش کردن بالای سرش تشبیه معقول به محسوس، چرا آدم تشبیه رو بگیره هوه هوه بره تا آخر بعد گیر بیفته، بالای سر او در قبر یک دریچه باز میشه، یا به صورت برهوت صحرای خشک و سوزان چچه، یا به صورت مثلا دارالسلامه. این نه این قبر مادی باشه که یک کسی فردا بره این قبر رو بکنه بعد بگه ما دیشب رفتیم یا امروز رفتیم قبر رو باز کردیم. آیون میگن که اونقدر فشار میدن تا اون شیر خوردگی از ناخن انسان در بیاد، چه نه هیچ خبری نبود. نه خیر آقا، همه اینها تشبیه معقول به محسوسه، کار با اون بدن مثالیه. جناب عالی وقتی در خواب میبینی که دارن میزنن، داد در میاد، اعصابت خورد شده است، بلند میشی یک چوب به این بدن مادی شما خورده، نه خیر، همین که به خواب رفتی دری از درهای عجیب غریب برای شما باز میشه، به همین وزان در عالم قبره. عالم قبر به وزان خوابه، منتها خواب فرقی که با عالم قبر داره، در خواب یک نحو تعلقی با این بدن مادی دارید که این بدن مادی زنده است برای اینکه دوباره او رو به کارش بگیرید، اما در نشأه قبر دیگه تعلق با این بدن قطع میشه. البته بازم آقایون میفرمان که یک مقدارکی علاقه به این بدن هنوز هست، اما اون اندازه علاقه و ارتباط نیست که بتونه این بدن را دیگه گرمش نگه داشته باشه، او رو ببین مثلا با این بدن نفس بکشه و امثال اینها. دیگه حرفای زیادی در اینجا خوابیده شده، حرف خیلی فراوانه، بازم در بحث بدن مثالی و عالم مثال حرف فراوان داریم. اجازه بفرمایید که این درس رو به همین مقدار به اتمام برسونیم. خلاصه در درس 54 اینه که ما میخواستیم بگیم نفس مجرد از بدنه، به چه دلیل؟ به دلیلی که جناب حاج ملا هادی سبزواری از جناب شیخ اشراق نقل فرمودن، که جناب شیخ اشراق میفرماید که نفس غیر از این بدنه. چرا؟ برای اینکه نفس در بیداری مستعمل این بدنه، با این بدن کار میکنه، و در خواب با بدن مثالی. اگر نفس همین بدن بود، با در خواب هم با همین بدن کار میکرد، در حالی که در خواب با بدن دیگر کار میکنه. پس معلوم میشه نفس نه اون بدنه نه این بدن، بلکه یک حقیقتیست مجرد از این بدن و از اون بدن، منتها هر دوتای این بدن ایشون نفرمودن، منتها هر دوتای این بدن مرتبه نازله نفسن. این حرف ما در درس 54 انشاءالله وارد درس 55 میشیم. والحمدلله رب العالمین.